بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، رسیدیم به گروه پنجم، درست میگم؟ پنجم بود؟ بله. در اخبار علاجی بخش روایات دال بر ترجیح، انشاءالله که ذهنتون رو مدیریت میکنید دیگه. اخبار علاجی بخش اول، روایاتی که دال بر ترجیح، به یه سنجه هایی ما آمدیم تا الان پنج گروه نقل کردیم. گروه پنجم گروهی بود که روی مخالفت با عامه به عنوان سنجه تقدیم و موافقت با عامه، یا به یه تعبیری مذهب عامه، یا به یه تعبیری اخبار عامه، اینا تعابیر مختلف بود، به عنوان سنجه تأخیر، سنجه ترجیح و سنجه مرجوحیت، حالا اینجور تعبیر کنید. خب روایاتش رو گرچه من نخواندم، ولی قرار شد که شما بزرگواران سه تا روایتی که هست خودتون مطالعه کنید، لذا میریم سراغ برگه بعد. حالا از نظر نوشته که تیت زدیم تحلیل سندی و محتوایی این گروه از روایات. خب آقایان، از نظر سند این روایاتی که ما نقل کردیم از سند معتبری هیچ کدام برخوردار نیست. و لذا نمی شود مثلا اگر توی یکی از اینها یک مطلب متفردی وجود داره ازش استفاده کرد، استناد کرد، معنی اینه دیگه. اما فراموش نکنیم که روایات در حد استفاضه است، اینو داشته باشید. و ان شاء الله روزهای آینده برسیم یه سری روایات داریم که بدون تعارض میگه شما مخالفت عامه و موافقت عامه رو نگاه کن. توضیح بدم براتون. ببینید، یه دفعه امام میفرماین اگر دو روایت تعارض کردند، ببینید عامه چی میگن. یه دفعه امام اصلا فرضشون هم تعارض نیستا، میگن هر چه از ما میرسه فوری نگیرید عمل کنید، چون ما گاهی وقتا ناچاریم بر ممشای اونا حرف بزنیم. اصلا اونا رو بذارید کنار ولو تعارضم در کار نباشه. حالا اگر یه جا امام فرمودن زاکه الى امیر المومنین، که هم تو تعبیر امیر المومنین تقیه کردن، هم تو این که واگذار کردم رؤیت هلال رو به یه فرد پلشتی مثل منصور دوانگی، خب بگیم معارض که نداره، فرض کنید اصلا بحث معارض نیست، یعنی اصلا حجیت نداره. بوی تقیه، آثار تقیه از این روایت هویداست، آشکاره. بالاخره ائمه برای حفظ کیان شیعه قولن، عملاً یا تقریراً، یعنی امضاءً، گاهی وقتا ناچار بودن حرفی رو بزنن. حرکتی رو بکنن، چیزی رو امضا کنن. لولا تعارض، آقا اونا رو هم که ما اضافه کنیم به روایات، نگید پس چرا اونا نقل نشده. من اونا رو جداگانه گذاشتم تحت عنوان اخبار ترش، یعنی اخباری که میگه اصلا کنار بزن، کار به تعارضم نداره، عرض میکنم. ببینید اینجا که ما سه تا روایت آوردیم جلسه گذشته، سه تا روایت، اون روایات هم که حالا بعدن میاریم انشاءالله، همه رو که میریزیم روی هم به اطمینان میرسیم. اینجا جاها باید فقیه به اطمینان برسه، یا به تعبیر ما خیر و طرق المیسره که گاهی تعبیر کردیم، آشنا هستید، برسه و مورد استناد قرار بده. خب مورد استناد قرار بدیم، این میشه که یکی از سنجه‌های تقدیم یک روایت با روایت دیگه مخالفت با عامه است، یکی از سنجه‌های تأخیر و مرجوحیت موافقت با اونهاست. برای آخرین بار بگیم، چون قبلا هم گفتیم، ضمناً توجه داشته باشید در این بخش از روایات اونجایی که خالفه هست همش مفعولش قومه، یه جا داره یخالف القوم یا خالف القوم یا داره خالف هم، که هم هم برمیگرده به قوم، یعنی عامه، مخالفت عامه. ولی تو بخش روایات که موافق بذار کنار، گاهی داره یوافق العامه، یوافق اخبارهم، یوافق مذهبهم، که اشاره میکردیم روز چهارشنبه اگر درست بگم، که باید یه جوری اینا رو جمع کنیم. مثلا بگیم زمان امام علیه السلام اینجور نبوده که یه چیزی تو توده عامه مثلا یه چیز بوده، تو اخبارشون یه چیز دیگه بوده، تو فتاوا یه چیز سومی بوده. باید بگیم اینا با هم بوده، همونی که تو اخبارشون بوده اومده تو فقهشون، اومده بین مردم پخش شده. ولذا اینا رو جدا نکنیم که درد سر بشه، مخصوصا این نکته رو توجه کنید. چون این که دارم عرض میکنم دوستان، کسی من ندیدم تذکر بده، یادآوری کنه، ولی یادآوریش لازمه. مثلا اونجایی که داره میگه یخالف القوم، بعد میگه یوافق اخبارهم، یعنی اخبارهم مقابل چی میاره؟ مقابل خود عامه میاره. میگه اگر یخالف العامه، یخالف القوم بگیر، اگر یوافق اخبار، اگر یوافق اخبارهم، با اینکه قاعده این بود که اگر تو یخالف هم اومد، تو یوافقم هم بیاد، اگر تو یوافق اخبار اومد، تو مخالفم اخبار بیاد. ولی اینا به هم ریخته. شاید هم بالاخره نقل به معناست، و این وقتا خوب روات نقل به معنا میکنن و از این چیزا پیش میومده. در هر صورت از این نکته ریسک بگذریم، بعضی آقایان دیر اومدن، ما در این که این سنجه رو باید حساب کنیم طبق این روایات شک نداریم. ضمناً اون چه که تا حالا گفتیم آقایان افتتاحیه بود، افتتاح بود. ما انشاءالله بنا داریم در تک تک سنجه ها رو که بررسی میکنیم، الان داریم اصل اخبار رو میخونیم، درست؟ اما فکر نکنید کار تمامه، ما باید مورد مورد این سنجه ها رو مورد گفتگو قرار بدیم. مثلا مخالفت با عامه آیا موضوعیت داره، طریقیت داره؟ مخالفت با عامه یعنی عموم عامه یا بخشی از عامه، اصلا چجور شده این سنجه شده و مطالب از این قبیل. اصلا مخالف عامه باشه، اصلا حجت هست که بگیم در تعارض سنجه باشه یا به اصل حجیت ضرر میزنه. اینا آقایان بحثای ظریف و سنگینی است که انشالله باید در طول سال رسیدگی کنیم. ما الان ببینید میخوام مدیریت کنیم، ما الان داریم روایات دال بر ترجیح از مقبوله ابن حنزله شروع کردیم، رسیدیم به خبر زراره، همینطور آمدیم جلو تا رسیدیم به این بخش. حالا کاری که اینجا داریم، آقایان مقایسه این روایات با روایات گذشته که تحت عنوان مقارنه، چه نسبتی داره این روایات، روایات گروه پنجم چه نسبتی داره با روایات گذشته؟ چهارمه؟ آخه من پرسیدم از دوستان گفتن پنجم. نه بسیار خوب، چهارم. منم شک داشتم که سوال کردم. بله بسیار چهارم، از این به بعد یعنی هر چی گفتیم پنجم، منجم چهارم بود. ای کاش زودتر فرموده بودید. ببینید ما این گروه چهارم رو میخوایم مقایسه کنیم با گذشته، مخصوصا با اون روایت اصلیمون. در اصل روایت اصلی چی باشه؟ روایت ابن حنزله باشه دیگه. الان شما نگاه کنید در این گروه چهارم صفات راوی رو امام نفرمودن، شهرت رو نفرمودن، موافقت با قرآن و سنت رو نفرمودن، میل حکام و قضات به کدام طرفه نفرمودن، احتیاط که تو روایت زراره بود روایت دوم نفرمودند. دارید میبینید دیگه، فقط دست گذاشتن روی مخالفت عامه، موافقت عامه. خب بقیه چی میشه؟ بگم به شما دوستان، یکی از عللی که بعضی ها از این روایات ترجیح دست برداشتن همینه. گفتن اگر ما بخوام بریم سراغ مرجحات، خب کدام روایت رو بگیریم؟ میگید روایت ابن حنزله رو بگیر. خب برای چی؟ حالا روایت زراره بگید سند نداره، اما مثل این روایات گروه چهارم که بنا شد سند نخواد، نیاز به سند نداره که. یعنی نتونستن، چجور بگم به شما، نتونستن این روایات رو با هم جمع کنن. الان شما هم جای اونا ببینید بالاخره کدام رو میخواد اصل قرار بدید. اینو دوستان همیشه گفتیم درس خارج درس روششناسیه دیگه، نه مورد مورد. ما در نصوص دینی اینجور پدیده زیاد داریم که مثلا در یه روایت یه چیزی گفته، در یه روایت دیگه مثلا کاملترشو گفته، دوباره یه روایت دیگه دوتاشو گفته، اون یکی سهتاشو گفته. چجور باید مدیریت کرد؟ اینه که شما برگردم نگاه کنید، ما یه بحثی باز کردیم تحت عنوان مقارنه این گروه از روایات با روایات گذشته، مخصوصا نه فقط او ولی مخصوصا روایت ابن حنزله که تو اینا سر بود، سندش کامل بود، تفصیل بیشتری داشت. آقایان از نظر فنی اگر بخواهید صحبت کنیم، باید بگیم این روایات با هم تعارض ندارند. چطور؟ به این معنا که یه دفعه دو تا دلیل رابطهشون رابطه اثبات و نفیه، توجه میکنید، اثبات و نفیه، هر جا رابطه رابطه اثبات و نف باشه بله بین ادله تعارضه، اما اگر رابطه بین دو تا دلیل اثبات و سکوت باشه، خب این تعارض نداره که. در باب شهاداتم میگن شهادت واجد مقدم بر شهادت کسی که به عدم وجدان دلالت. کسی میگه آقا تو این ساختمان مواد مخدر دیده نشد، خب دیگری میاد میگه در این ساختمان مواد مخدر دیده شد، هر دو هم میره دست دادستان، تشکیل پرونده میشه، میره پیش مقام قضایی. خب مقام قضایی چیکار کنه اینجا؟ دیده شد دیده نشد، میگن شهادت واجد مقدم بر شهادته، چون شهادت نافی در واقع اینه که من ندیدم. بله اگر بگه نه وجود نداره، کسی هم بگه وجود داره اشتباه میکنه، دروغ میگه، اینجا میشه سلب و نفی، سلب و ایجاب، نفی و ایجاب، درست شد؟ این میگه واجب است، او میگه واجب نیست. اینجا که نمیتونیم بگیم تعارض نداره، واجب است واجب نیست، اما اگر یکی اثبات میکنه دیگری ساکته. در اینجا روایت ابن حنظله آقایان صفات راوی رو مطرح میکنه، شهرت رو مطرح میکنه، میل بیشتر حکام رو مطرح میکنه، موافقت با کتاب رو مطرح میکنه. روایات مورد گفتگو ساکته، یکی رو گفته. بله اگر حصری داشت میفهمد این است و جز این نیست، ما یک سنجه داریم برای ترجیح و یک سنجه داریم برای تأخیر، اونم موافقت القوم مخالفت القوم، درسته، اون وقت میشه تعارض. چون حصر، حصر صرف سکوت نیست، یا شهادت به وجود نیست، شهادت به وجود است و شهادت به نفی است. میگه این است و جز این نیست، تو میگه دیگه این است و جز این نیست، ایجاب سلب. اما اگر گفت نه آقا عند تعارض سنجه ترجیح مخالفت القومه، سنجه تأخیر موافقت القومه، همین. حالا یه روایت دیگه داره تفصیلات بیشتری میده. اصلا اینجور جاها نباید آقایان معامله سلب بکنیم، حتی اگر مشترک هم نبود. حالا این که با اونا مشترکه، اصلا فرض کنید در این روایت یه سنجه ای آمده بود که اصلا اونجا نگفته بود، بعد داریم مثلا احدث بودن، انشالله فردا میخونیم احدث بودن، یعنی اونی که بعد میاد مقدمه بر اونی که قبل میاد. خب حالا اگر این بود تعارض داشت، نه اینا با هم ردیف میکنن. منتها البته باید قانع بشین چرا امام علیه السلام سایر سنجه ها رو نگفتن. این روایاتی که سه تایی که پیروز خواندیم، البته ما که نخوندیم، بناشد شما مطالعه کنید. اولش مال امام صادقه، دومش امام کاظمه، سومش امام رضاست، و تو هر سه فقط مخالفت القوم موافقت القوم آمده. سوال میشه چرا امام بقیه رو نفرموده؟ ما که گفتیم تعارض نداره، چون بقیه رو امام نخواستن رد کنن، اگر خواستن رد کنن دیگه نمیخواست دلیل بیاریم، رد کردن دیگه. اما اینجا سوال هست، من اینو باید جواب بدم، جواب سوال شما رو، که پس چرا امام بقیه رو نفرمودن؟ اینکه شما میگی رابطه این روایات با بقیه روایات، رابطه سکوت و ایجابه، تعارض نداره، چرا امام ساکت شدن؟ خب اینا دوستان میتونه عللی داشته باشه. من دو تا علت رو گفتم تو برگه، اینا رو جایش که با دقت مطالعه کنید ها. حالا شما ممکنه فکر کنید علت سومی چهارمی هم پیدا کنید. یکیش اینه که بگیم امام علیه السلام قبلن گفتند. ببینید اگر فرض کنیم روایت ابن حنزله روایت زراره قبلن اومده، خب امام در اینجا همه رو نگفتن، به اون بیانات گذشته اعتماد کردن. اتفاقا از نظر تاریخی جالبه بدانید روایت ابن حنزله از امام صادقه که اون سنجه ها رو میگه، روایت زراره هم که روایت دوم چند تا سنجه بود از امام باقر هست، ولی روایات مورد بحث درسته یکیش از امام صادقه ولی دوتای بعدی از امام کاظم و امام رضاست. این احتمال رو بدید که امام کاظم و امام رضا به اون بیانات جدشون و جد جدشون اعتماد کردن، یا خود امام صادق قبلا اونا رو گفتند. بعد اصلا چجور بگم به شما، تو برگم نیست. ببینید اینا مثل کلاس درس ها، در کلاس درس استاد هر روز یه تکه مطلب رو میگه، غیر از اینه یه تکه از مطلب رو میگه. کلاس درس، کلاس درس غیر از بیرونه. آدم یه دفعه داره از حرم میاد فیضیه، یه پیرمرد یه سوال میکنه، خب اینجا باید کامل جواب شداد. اما وقتی میخواد تو درس بحث بکنه ممکنه بخشی مطلب رو امروز بگه، بخشی رو فردا بگه، هم در عقلا مرسوم هم در شریعت. یعنی میگیم امام علیه السلام بر در بیانات گذشته اعتماد کردن. اصلا یه چیز دیگه میدونید علت سکوت امام رضا و امام کاظم و یه بخشی از زندگی امام صادق؟ شاید زمان اینها بیشترین درگیری همین سر مخالفت العامه و موافقت العامه بوده، نه مثل صفات راوی و شذوذ و شهرت این رواج داشته. من دیگه تو برگه ننوشتم آقایان، حالا عرض میکنم. ببینید اصولاً زمان امام صادق و امام باقر چون روایت تقیه اون موقع صادر شد، ما تا قبل از امام باقر علیه السلام خیلی درگیر روایت تقیه نبودیم. گوش میکنید؟ یعنی من الان که اینجا نشستم نمیدونم ما از امام سجاد، از امام حسین، امام حسن، امیر المومنین روایت تقیه‌ای داریم یا نداریم که بخوایم حملش کنیم بر تقیه، ولی از امام باقر و امام صادق به وفور داریم، به خاطر همین مسائلی که پیش می اومد. توجه میکنید؟ خب وقتی اینطور شد میتونیم بگیم که این سنجه خیلی مهم بوده و کاربرد زیاد داشته، مخصوصا زمان امام رضا، امام کاظم که دیگه عصر امام باقر تمام شده، عصر امام صادق تمام شده، روایات موافق تقیه زیاد شده. باید اون سنجه اصلی رو بگن. سنجه اصلی همین موافقت القوم مخالفت القوم بوده. ببینید اگر اینجوری نگاه کنیم طبیعی میشه که تو یک روایت مخالفت القوم بیاد بقیه نیاد. یه چیز دیگه، حالا اینا هی پشت سر هم میاد، اصلا احتمال بدید اینا روات همه رو نگفتند، نمیشه بگی؟ مثلا راویان این سه روایت اخیر چه بسا سایر سنجه ها هم امام گفته بودند، فرموده بودند، اما اینا بخشی را آوردن. یه وقت شبهه نکنید که این با امانتداری راویان منافات داره. امانتداری راویان این نیست که هر وقت روایت نقل میکنن همه رو نقل کنن. گوش میکنید، تقطیع روایات یه چیز عادی بوده که میامدن روایت رو تقطیع میکردن، به تناسب نقل میکردن. مگر صاحب وسائل روایت رو تقطیع نکرده؟ بغل دستمون صاحب وسائل. تو باب صلات مثلا روایتی هست که یه تکشم مال زکاته، یه تکشم مال جهاده، اون بخش زکات رو میاره، بخش زکات رو میاره، بعدا میگه تقدمه تأخره، یا بعدا میاد یعتی، تکه بعدی میاد. و لذا یکی از کارهایی که آقایان مجتهد به معنای واقعی کلمه باید بکنه، تو این تقطیه ها باید حواسش باشه، تو این تقطیه ها یه دفعه استفاده نکنه که با صدر روایت منافات داره. من خودم ندیدم، یکی از آقایان میگفت، میگه روایت عمار هست در حج، من فرصت نکردم خودم نگاه کنم، ظاهرا از اول راجع به عمره شروع میشه، منتها تکچو طولانیه، یه تکش راجع به احرام، طواف، سعی صفا مروه، نمیدونم محرمات احرام، هر تکشو به تناسب آوردن. بعضیا که دقت نکردن این روایت بریده شده از یه قسمته، هی به اطلاقش تمسک کردن برای حج عمره، هم حج هم عمره. حالا گاهی تلویزیون میگه حج عمره، شما دیگه نگی، نمیگیدم، حج عمره که نداریم که، حج و عمره، مثل نماز روزه اگر بگیم. آقا دیدم بعضی از روحانیون هم میگن حج عمره، آخر حالا اگه از عوام بخشیده شده باشه، از ماها که دیگه بخشیده نیست، حج عمره، بله خب حج عمره که نداریم که، حج و عمره. وقتی اینا باعث اشتباه میشه ها، یعنی طرف میر و عمره میاد دیگه حج نمیره، میگه من حج رفتم، بعدم یه پلاکارد میزنن از حج عمره برگشتی، چهار تا حاجی هم بهش میگن، بنده خدا اصلا اشتباه شرعی میکنه، میذار دیگه نمیره حج. و وقتی که عمره باز بود و راه عمره باز بود، خیلی ها میرفتن عمره و میگفتن ما رفتیم حج، دیگه اصلا حج نمیرفتن. یا مثلا پول داشت حج ثبت نام کنه، میرفت چهار تا عمره ثبت نام میکرد. خب مرد مؤمن، شما مستطیع هستی، باید بری حج، میری عمره، خودتو خانمتو دوتا بچهتو ثبت نام میکنی، چهار تا عمره، حج به گردنت میمونه. یعنی این اشتباهات فقط این نیست که حالا لفظ ما اشتباه داریم به کار میبریم، میگیم سنگ حجر الاسود، طوری نیست، حالا بگو سنگ حجر یا بگو حجر الاسود، اون باری نداره. اما وقتی میگه حج عمره، منشأ این اشتباهات میشه که بعضی اعتماد کنن، اکتفا کنن به همین و دیگه حجت الاسلامشون رو انجام ندن تا آخر. بگذرم، این داخل پرانتز بود. آقا این روایت رو تمسک کردن به اطلاقش، در حالی که از صدرش که شروع میشه دیگه نمیذاره اطلاق منعقد بشه. یا ما علی المحسنین من سبیل در قرآن، خب میبرن از قبل و بعدش، ازش قاعده احسان در میارن، ولی کسی که حوصله کنه، عجله نکنه، از اون بالا بگیره تا پایین بره جلو، آیه را وسط بگیره، دیگه از این آیه قاعده احسان در نمیاره. و هاکذا. چی میخواستیم بگیم آقایان؟ میخواستیم عرض کنیم که گاهی وقتا میشده راویان بعضی از سنجه ها رو دست میگذاشتند، بعضی ها رو بیان نمی کردن، چون مثلا مخاطبشون با اون سنجه درگیر بود، با اون سنجه کار داشت، اونو نقل می کردن. خب حاصل تحقیق چی میشه؟ حاصل تحقیق این میشه که کلن این چهار گروه روایات که یکی ابن حنزله چند تا رو گفت، زراره یه عده دیگر رو گفت، یه عده رو نگفت، اون روایات بعدی چی بود؟ داوود ابن حسین بود که اونم بخشی رو گفت، خیلیشو نگفت. روایت گروه چهارم هم که الان بحثمون داریم تمام میکنیم، باز فقط رو یکی دست میده. آقا اینا با هم همسو هستن، ناهمسویی ندارن. آقا از این کار ما خیلی میخوایم نتیجه بگیریم. ما گوش میکنید، ما با این روشی که داریم پیش میریم، حتما اصرار ندارم ما یه وقت توهم نشه که مثلا اصرار رو این روش داریم، نه، داریم صحیح میبینیم و میریم. عملا روایات تجزیه زنده میشه. بعد یه زیدی نمیتونه بگه چون اینا با هم ناهمسویی دارن پس اینا در مقابل روایت تأخیر چیز نمیتونن سند باشن، چون اینا با هم همسو نیستن، هر کدام یه چیزی میگه یه چیز دیگر رو نمیگه، نفی میکنه. نه، روایات باب ترجیح زنده میشه. و اما میریم سراغ گروه پنجم. یکم این بلندتر ضبط میشه.
قرینه اول تو فرمودید اما ذکر نکردن سنجار شاید به خاطر اعتماد بر اونا و خبیات. این باید ثابت شد که اون فرد که بوده اونا رو تو ذهنش بوده که ما به اعتماد کرده. مثلا خوش این نسه
سری
این از شاگردان امام بوده کار ما اینو بگه امام با توجه به این اعتماد کردن گفته امام ساده مخصوصا امام ساده.
امام موظف نیستن که حالا
نه
نه این که درسته. اقراء بجل وقتی است که لسان سلب باشه. این حرف شما حرف مهمی هست تا تو رفتار ائمه. آیا ائمه متکفل بودن که مثلا همه وضعیت روات رو بررسی کنن؟ نه، ائمه متکفل قطع شد دوباره. ائمه علیه السلام متکفل بودن که اقراء بجل نکنن، اما متکفل نبودن که همه مطالب رو به همه روات در همه جلسات بگن. مگه ما مجبورن همه سنجه ها رو بگن؟ بخشی رو گفتن، بخشی رو چون اونا در دسترس بوده. یعنی کاری که شاگرد باید بکنه رو دوش امام نذاریم. شما چی می‌گید؟
من
حالا از این آخری شروع کنیم. یه استاد وقتی میاد سر کلاس، قبلا هم اینا دو واحد گذروندند، حالا شما بگید که شاید اینا یادشون رفته، شاید نخوندن، مذهب میخوام دنگ و هم نر یاد بگیرن. آنچه خط قرمزه، آقا آنچه خط قرمزه اقراء جهل نه بیشتر. شما فقه و عرف رو ببینید، من این بحث رو اونجا دارم، اگر ببینید دیگه معطل نمیشیم. اونجا مرحوم امام خمینی به این مضمون حرفی داره که ائمه ما چون میدونستن فلان بنا در آینده میاد، اگه قبول نداشتن میباست نهی کنن بنابر تقلید. پسر ایشون آقا مصطفی خمینی میگه که نه آقا جون، چی گفته ائمه ما همچون وظیفه ای داشتن. بعد ما داوری بین این پدر و پسر اونجا عرض کردیم که باید ببینیم ائمه چقدر برای خودشون رسالت تعریف کردن. که مثلا اگر ائمه تا قرن سوم بودن، تا قرن چهارم بودن دیگه، اوائل چهارم، اگه بناس یک سیره ای قرن هشتم بیاد، ائمه تذکر بدن ای مسلمان ها، ای شیعیان، در آینده سیره ای میاد بر تقلید ما قبول نداریم یا قبول داریم، نه لازم نیست. بعد اونجا من روایاتی نقل کردم. اینا همینطوره، منتها این جاش الان نیست. این جاش میدونید کجاست؟ تو اون دفتر دوم اصول فقه. هی ما میگیم که مبینان شریعت چقدر عهده‌دار باید باشن. آیا مبینان شریعت باید عهده‌دار بیان باشن برای یعنی همه بیان رو همه جا بگند؟ چطور شما عام نبوی رو با خاص عسکری تخصیص میزنید؟ یا حتی خاص نبوی رو مخصص عام عسکری قرار میدید؟ با اینکه دو قرن، بیشتر از دو قرن، نزدیک به سه قرن فاصله شده. به هر حال حالا بذارید این بحث ظریفیه، باید تو فلسفه فقه بهش رسیدگی بشه. ما نتیجه رو بگیریم آقایان، گرفتیم نتیجه رو. انشاءالله فردا میریم سراغ گروه پنجم، روایتش هست، مطالعه کنه تا ادامه. الحمدلله رب العالمین.